کردید که افسر
افسر شایسته واقعی بود و کار خودشون بود، خیلی دقیق بود.
و شما چه سالی از لشکر گارد آمدید بیرون؟
سال 1348
اون وقت رفتید به
نیروی زمینی و نیروی زمینی 6 ماه نیروی زمینی بودم که منتقل شدم به سرای نظامی یا بازرسی ویژه نظامی، چون اول اسمش سرای نظامی بود بعد تغییر نام داد به نام بازرسی ویژه نظامی شد. در ارتش بود عظیمی
که اون وقت ارتش بود
عظیمی بودم
ارتش بود بودن اون وقت؟
بله.
و شما در اونجا چی؟
من به عنوان افسر دایره تجزیه و تحلیل و رئیس دایره آزمایشات ارتش انجام وظیفه می‌کردم. چون از اون سال ترفیعات کلی افسرها موکول شد به آزمایش سالیانه. یعنی هر افسری می‌باشد در هر سال و حتی در هر درجه آزمایش بده در رشته تخصصی خودش. اگر نمره مناسب و قابل قبول رو می آورد که در خط تحصیلی گیرا منظور می شد و به موقع تحصیل می کنید، اگر نه خیلی.
و شما وظیفتون یعنی یکی از وظایف بودید این بودش که
در همون سرای نظامی به اساس سوالات تمرکزی تعیین می کردیم، یعنی از متخصصین هر رشته رسته، حتی پزشکا رو ما آزمایش می کردیم، افسران پزشک رو آزمایش می‌کردیم، یعنی از استادان دانشگاه تهران دعوت می‌کردیم، سوالاتی رو می‌دادن، مثلا 100 تا سوال می‌دادن، ما از 100 تا سوال 10 تا یا 15 تا رو انتخاب می‌کردیم و می‌دادیم برای سوال جواب دادن به افسران هر رشته و تخصص.
که وقت اونا
آزمایش می‌دادن، اوراقشون تقسیم می‌شد
و بعد اگه قبول می‌شدن، اگه قبول می‌شدن می‌رفتن به این قسمت‌های مختلف. ولی این بازرسی ویژه نظامی دیگه چه کارایی داشت؟
البته این بازرسی ویژه نظامی اسمش همراه شما از قسمت‌های مختلف بازرسی می‌کردیم، حتی بعضی موارد هم با ادارات غیر نظامی رو علاوه دستور می‌دادن گروهی متناسب با تخصصی که داشتن می‌رفتن و بازرسی می‌کردن.
اون وقت فرمانده مستقیم شما در اینجا کی بود؟
خود ارتش بود عظیمی.
یعنی شما مستقیم با ارتش بود عظیمی کار می‌کردید. و ارتش بود عظیمی چه جور آدمی؟
ایشون هم بسیار افسر خوب و خارجی به کاری بود.
افسری بودن که به شما بهش اعتبار داشتید و معتقد بود به اینا. تا کی اونجا کار میکردین؟
تا 1349 50
که درجتون چی بود اون وقت؟
سرهنگ
بود. بعد از اونجا به کجا منتقل شدید؟
بعد دانشگاه پدافند ملی رو همزمان یعنی به عنوان مأمور دیدم که بعد به لشکر گارد یعنی رئیس ستاد لشکر گارد شدم.
رئیس ستاد لشکر گارد که این لشکر این متفاوت
با
شاهنشاهی این لشکر گارد که شما رئیس ستاد لشکر گارد. خب حالا به عنوان رئیس ستاد لشکر گارد شما وظایفتون چی بود؟ یعنی چی میسیونی داشتی؟
رئیس ستاد تقریبا بعد از گوین که لشکر در لشکر شامل سه تیپ پیاده بود، توپخانه لشکری بود، یعنی واحدهای عمدهش، واحد پشتیبانی بود، اینا تیپای پیادهش محلش سرتیبی بود، توپخانه لشکری اون موقع فرمانده توپخانه لشکری محلش سرتیبی بود، ولی به اصطلاح رئیس ستاد همیشه مجاز بود که از طریق فرمانده لشکر نامه ها رو صادر میکرد، یعنی مسئولیت رو داشت. خب البته این بستگی به خود فرمانده لشکر بود که این اجازه رو میداد، ولی خب مجاز بود که رئیس ستاد نامه رو از طرف
که فرمانده لشکر کی بودن؟
فرمانده لشکر سرلشکر پژمان بودن.
سرلشکر پژمان بود. میسیون لشکرگارد در تهران بود نه؟ به اصطلاح مأموریت لشکرگارد چی بود؟
لشکرگارد خیلی مأموریت وسیع داشت، چون پوشوندن معبرهای شمال بود، یعنی رشت، منجیل، تهران یا از اون ور مخزون آباد، کرج، تهران یا از طریق زنجان باز قزوین، تهران. این سه محور رو حتی مال محور دره هرات به اصطلاح این چهار محور رو ماموریت دفاعیش با لشکر بود. حتی موازی عظیمی هم لشکرگاه در مسیر پیشروی خب دشمن فرضی که فرض کرده بودیم
از شمال
بعد این ماموریت پوشش به اصطلاح محورهای نفوذی تهران رو داشت.
پس اول شما یعنی ولی یعنی در واقع بخش های مختلف لشکر گارد در مناطق مختلفی که شما دارید صحبتش میکنید مستقر بودن، همه در تهران مستقر نبودن.
مثلا در قزوین بودن، در یه گردان از قزوین در مردون آباد بود، در منجیل بود، در زنجان بود و در محورهای مختلف وادل مختلف تقسیم شده بودن که بعد به نوبت اینا تعویض میشد.
در خود تهران چی؟ آیا لشکرگارد وظائف به اصطلاح پلیسی هم داشت؟
داشت، البته تأمین تهران هم یک دایره‌ای بود در جزء ستاد لشکرگارد. همیشه طرح‌های تأمین تهران رو با نظر فرمانده لشکرگارد و به حساب پلیس تهران ژاندارمری اینا تأمین می‌کرد. اون طرح‌های دفاعی در من در خود تهران هم داشت.
وقتی شما چند وقت در اونجا بود در لشکر گارد بودید؟
سه سال و نیم رئیس ستاد لشکر بودم.
رئیس ستاد لشکر بودید و به عنوان رئیس ستاد لشکر شما با افسرهای مختلفی که در لشکر گارد بودن و شاید در ارتباط با گارد شاهنشاهی هم بودید، نه؟
بله.
رابطه بین لشکر گارد و گارد شاهنشاهی چه جور بود؟
سازمانی بودیم در حقیقت. مثلا در زمانی که تیمکار اویسی فرم لشکر بودن، خب ایشون نظارت کلی هم به گارد شاهنشاهی داشتن، هم لشکر گارد داشتن. یا سرای نظامی که به وجود اومد، تیمکار ارتش بود عظیمی اسما نظارت کلی داشتن بر گارد شاهنشاهی و لشکر گارد و
علتی که این سوال میکنم این است، مگه لشکرگاه جز نیروی زمینی نبود؟
نه، میشه گفت نه.
میشه گفت نه؟
نه.
از در سازمانی؟
ولی نیروی زمینی در طرحهای نیروی زمینی منظور میشد. مثلا طرحهای نیروی زمینی که پوشش همون محورهای شمال بود که محول شده بود به لشکرگاه، خود به خود این کار انجام میداد.
یعنی فرمانده نیروی زمینی آنطور که مثلا فرض بکنید که به لشکر مشهد فرماندهی میکرد به لشکرگارد نمیکرد. فرمانده لشکرگارد پس مستقیم با اعلیحضرت یا با چی؟
فرمانده نیروی زمینی مستقیم با نیروی زمینی مکاتبه میکرد، گزارشاتش رو میداد و تقریبا جز نیروی زمینی خودش میدونست. ولی نیروی زمینی اونچنان یعنی از نظر انتقال افسرها، انتقال درجه داره، اینا باید حتما با موافقت 100% فرمانده لشکرگارد انجام میشه.
که یعنی در این زمان که داریم صحبتش میکنیم تیمسار عظیمی،
تیمسار عظیمی فرموده رئیس سرای نظامی بودن یا تیمسار اویسی؟
یا تیمسار اویسی بعد از اینکه تیمسار اویسی شدن رئیس سرای نظامی یا فرموده لشکر فرموده گارد
تیمسار اویسی شدن فرموده گارد شاهنشاهی
گارد شاهنشاهی گارد شاهنشاهی گارد شاهنشاهی. حالا برای اینکه دارید دقیقا روشن بشه، اگر من مثلا رو به این صورت مطرح کنم درسته که لشکر گارد از نظر سازمانی جزء نیروی زمینی بود، ولی از نقطه نظر عملیات و یا از نقطه نظر پرسنل فعالیت‌هاش در ارتباط با گارد شاهنشاهی انجام می‌گرفت.
بله.
این
دقیقا اینطور
بین فرمانده نیروی زمینی و فرمانده گارد شاهنشاهی در این زمینه تضادی به وجود نمی آورد؟
نه، اکثر حسنی هست. حتی خود من که فرمانده کیف نادری بودم، فرمانده نیروی زمینی منو درخواست کرد برای جانشین فرمانده دانشکده افسری، با 5-6 ماه تأخیر انجام شد. برای نیروی گارد شاهنشاهی موافق نبود. حالا خب چون مجبور بودم، من دیگه محل سازمانی نداشتم باش برم به نیروی زمینی که بتونم محل سلشهری بگیرم، موافقت کردم که من برم به نیروی زمینی.
بله، حالا باز وقت شما حرف میزنید، شما جز نیروی زمینی بودید در واقع، یعنی وقتی رئیس ستاد لشکر گارد بودید، مگه نه؟
بله.
ولی میفهمم، یعنی تفاوت از این جهت زیاده که برای اینکه رئیس جانشین فرمانده دانشکده افسری بشید، اینطوری به نظر میاد که شما رفتید به نیروی زمینی. به نیروی زمینی. چند وقت جانشین فرمانده؟
تقریبا 6 ماه.
این بار که وارد دانشکده افسری شدید، شرایط دانشکده افسری با گذشته خیلی فرق کرده بود.
هیچ قابل مقایسه نبود.
از چه نظر؟
از نظر واقعا کلاسایی که به وجود اومده بود، یا هیچ، شما مثل که وارد دانشگاه تهران میشید، آزمایشگاهی که به وجود اومده بود، کلاس‌های آموزشی، استادها و خیلی واقعا جالب.
قبل از شما کی فرمانده دانشکده افسری بود؟
یعنی فرمانده دانشکده افسری اونجا سفیر بگلری بود. من جانشین میخوند بودم.
آها، بود ایشون اونجا. آها، که شما بعد با یک بار تیمسار بگلری کار میکردید در اون زمان که در اونجا بودم. بعد از این 6 ماه رفتید به
لشکر کردستان.
دوران شما با تیمسار بگلری کار میکردید همین 6 ماه بود که مستقیم باش کار میکردید؟ یا بعدن هم یا قبلا با هم؟
نه خیلی، همین 6 ماه.
آها، ایشون از شما
هم دوره بودید
با هم در. بعدش رفتید به
لشکر کردستان.
یعنی حالا پس باید سال 57
مهر 1357.
پس شما وقتی که وارد رفتید به اونجا به عنوان فرمانده لشکر کردستان، در یه شرایطی رفتید که خب اوضاع مملکتی دچار هیجان داشت میشد. مهر 57 تازه آقای آموزگار نخست وزیر شده بود، نه؟
بله.
آقای آموزگار نخست وزیر شده بود، تیمسار اوبیسی
فرم نیرو بودن،
فرم نیرو بودن.
من رو خواستم به نیروی زمینی، فرمیدم که برای فرمانده لشکر 28 انتخاب شدی، گفتم که برم، فرمودن امروز بری بهتر از فردا. من همون روز شرکت کردم.
رفتید اونجا تیمسار قرباغی رئیس ستاد بزرگ بود در این زمان، نه؟
نه،
تیمسار اطهاری رئیس ستاد بزرگ بود. تیمسار قرباغی فرمانده ژاندارمری بود.
تیمسار قرباغی فرمانده
ژاندارمری و تیمسار بعد تیمسار عظیمی هم وزیر جنگ بود. شما با همه این کسانی که فرماندهی داشتن کار کرده بودید و آشنا بودید. خب شرایط لشکر کردستان که شما رفتید در اونجا، این محلش در کجا بود؟ لشکر کردستان؟
لشکر کردستان البته 3 تیپ داشت. یه تیپش دستگاه بود، یه تیپ پیاده، یه تیپش در مرن بود، یه تیپ منها. البته یه گردان تانک در مرن داشتیم و با 2 گردان پیاده، یک گردان بود از تیپ دوم در مریوان بود و تیپ یکمشان در خود سنندج بود. بعد گردان مهندسی بود که در خود سنندج بود، گردان مخابرات بود در خود سنندج بود، پشتیبانی لشکر در خود سنندج بود. البته عواملی در طالبان‌های مختلف بود، چون خود پشتیبانی لشکر شامل گردان‌های مختلف هست، گردان بهداری هست، گردان ترافری هست، گردان تعمیر و نگهداری هست، به اصطلاح واحد اصلی و مهمات هست، دسته دخم و چفن و دسته موزیک هست. چون پادگان ها مختلف بود، عواملی از این قسمت ها در پادگان های مختلف بودن. البته ما عواملی هم از ارتش ما در سنندج باز داشتیم.
سنندج یعنی اون منطقه کردستان؟
کردستان،
منطقه کردستان و من مقر خود نه سنندج فرماندهی و قرارگاه فرماندهی در سنندج و استاندار کردستان که بودم دارم.
اون موقع کنسار سلشتر بازنشسته قفور علیزاده بودم.
بحث بیزار علیزاده مأموریت لشکر کردستان که شما فرمانشی داشتید چی بود در این زمان؟
البته یه مأموریت عملیاتی داشتیم، یه مأموریت به اصطلاح دفاعی بود که خب طبق طرحی که نیروی زمینی داده بود موازی لشکر مشخص بود که میدونستیم در هر موقعی که اعلام میشد هر وادی کجا جا باید بره موازیش اشغال کنه، یا مأموریت تهاجمی بود اونم که مشخص بود طبق طرحهای نیروی زمینی لشکر میدونست که چه مأموریت هایی باید انجام
بده. لشکر میدونست یعنی چی؟ یعنی شما میدونست لشکر میدونست رئیس ستادتون میدونست؟
بله بله.
دیگه کی میدونست؟ آیا اینا چیزایی بود اینکه تمام فرماندهان میدونستن؟ تمام
فرماندهان و موجی این کار بودن مسلمان در جریان کار بودن،
یعنی هر کسی که فرمانده تیپی میشد یا فرمانده گردان بود یا در تا چه سطحی برنامه های کلی دفاعی
تا رده تیپ میدونستن، ولی خود به خود گردان هم که میرفتن و میومدن تمریناتی انجام میدادن میدونستن که مأموریت هاشون چیه. حتی مسیرها رو مجبور بودن حتی فرمان گروهان ها برن شناسایی کنن در موازی مختلف، برن شناسایی کنن محورهای نفوذی رو ببینن شناسایی کنن، حتی داخل خاک عراق می شدن مسیرشون رو مطمئن بشن که غافلگیر نشن که خب راهی رو که باید برن راهنما باید برن شناسایی بکنن بدونن، بنابراین این کارها انجام می شود. مثلا در سال 57 ما یه چیز فوق‌العاده داشتیم که یه گردان منها ما در ارتفاعات جولان داشتیم.
گردان منها؟
بله، در حدود یه گردان فرستاده بودیم به خط آتش‌بس بین اسرائیل و سوریه که زیر امر سازمان ملل متحد.
گردان منها که یعنی نه کاملا
گردان کامل
نه گردان کامل نه
با سلاح پشتیبانی نه نه
اینو فرستاده بود به
اتفاقات جولان زیر امر سازمان ملل متحد.
آها، ولی از شما فرستاده بود؟
بله
شما فرستاده. اون طرفتون کی بود؟ طرف عراق؟
طرف عراق و عراق لشکر عراق
لشکر عراق، یعنی اونها هم یه چیزی شبیه در اون طرف داشتن و اونها هم به داخل می آمدن و شما
البته اینا شاید هم اونها می اومدن، ولی این دیگه بستگی به مهارت فرماندهان بود چی کار بکنن که اون طرف متوجه نشه. یه وقتی یکی از عوامل افسرار ما دستگیر میکرد خب این از نظر سیاسی ایجاد ناراحتی میکرد، این دیگه بستگی به زرنگی یا وارد بودن به اون فرماندهان بود که مسیری که باید میرفتن میرفتن شناسایی میکردن که بدونن کجا باید برن گم نشن مسیر رو اشتباهی نرن. این کارهایی بود که در لشکرهای مرزی اصولا میکردن.
افسرانی که با شما کار میکردن در اون منطقه قبلن کار کرده بودن؟
یکی سفتیب خسرو نژاد بود که معاون لشکر بود، سفتیب اصلهی بود که اصولا خودش به اصطلاح آذربایجانی بود، سفتیب اشاعری بود، اینا بله اینا تقریبا در اون منطقه کار کرد.
شما وقتی رفتید به لشکر کردستان وقتی در این امانی که در من مشکلی بود شما رو به اصطلاح از نظر سیاسی کسی با شما صحبت کرد که میرید اونجا شرایط چی یا چه اتفاقاتی داره در مملکت میفته؟ یا
البته خود تیمسار اویسی من رو تا حدود توجیه کرد.
چطور؟
یعنی مثلا منطقه فعلا نارامه، شما باید خیلی مراقب باشید که به اصطلاح مأموریتون به نحو احسن انجام میشه و هر نوع آمادگی رو داشته باشید.
خب در این حدیث که معمولاً به هر فهمده که میره در یه جایی لابد میگوین، ولی میخوام بینم وقتی شما رفتید به کردستان این احساس رو داشتید که مملکت ممکن است که در یه شرایط نابسامانی قرار بگیره؟
ابدا. برای اینکه اونجا الان تظاهراتش خیلی جزئی بود، یه آقای مفتی زاده ای بود، اهل خود سنندج بود که مدرسه قرآن هم داشت اونجا. ایشون هفته دو سه روز مثلا بچه ها رو تو خیابون میکشون دنبال خودش، از 150 نفر تجاوز نمیکردن، هم بچه بود، وسط خیابون هم نماز میکرد میذاشتن. و یکی از خصوصیات این شخص این بود که مثل اینکه کمونیست ها رو میشناخت، نمیذاشت کسی وارد به صفوف خودش بشه. یکی هم آخوندی بود به نام صفدری که اون از خام اومده بود، که اونم البته در مسجد شبا شروع کرده بود ولی اوایل آنچنان شدید نبود. و حتی در اثر بسیار تبلیغات سویی که می شد یا طبیعت از شهرستان های دیگه، اینا شروع کردن مثلا اوایل بهمن ماه. یادمون که تیمسار علیزاده استاندار با تماس با تهران وزارت کشور اجازه گرفتن که این دو نفر رو دستگیر کنیم بفرستیم. البته شورای شهر تصویب کرد، ایشون هم تقاضا کرد فرستادیم اینا رو به تهران. بعد از دو روز سه روز آقای اردلان وزیر دربار تلفنی از آقای استاندار خواهش کردن که اینا تعهد کردن دیگه کاری نداشته باشن، اجازه بدید اینا برگردن. اینا برگشتن دو مرتبه همون بدتر شروع کردن و با برگشت اینا تیراندازی های شبانه و حتی بمب های دستساز مرتب منفجر می شد و نارامی ها بیشتر شد. مثل اینکه پشتیبانی حس کرده بودن در موقع برگشت.
شما که رفتید به کردستان که اگر من اشتباه نکنم گفتی مهرماه 1357 رفتید اونجا، خب مهر 1357 تا مثلا که اسفند 57 و بعد فروردین 58 به این وقتا هنوز اونقدر مسئله سیاسی یاد نبود.
58 که نه خیلی 52 بهمن 57 که
بله وقتی من دارم اشتباه جلو رفتم، یعنی شما بعدی 58 22 بهمن
57
22 بهمن 57 درسته 57 بود که این جریان شد. و شما در واقع این 6 ماه اونجا بودید، این 5 ماهی بوده که این ماه های مشکل بود، یعنی همون زمان که اونجا بودید شرایط خیلی دیگه، شرایط در جاهای مختلف ایران مشکل شده بود، ولی در اونجا شما فکر می‌کنید وقتی رفتید مدارک احساس اینو نداشتید، مهمانی که شما رفتید احساس اینو نداشتید که با وجود اینی که وقتی شما رفتید اونجا در تهران حکومت نظامی شده بود، نه؟
بله.
یعنی تیم تارابیسی وقتی با شما صحبت کرد ایشون در همون وقت فرمانده حکومت نظامی رئیس؟
نه فکر نکنم حکومت نظامی نبود،
حکومت نظامی هنوز نبود، ولی چند روز بعدش به حال حکومت نظامی شد که شما رفتید اونجا. این آقایونی مثل این حزب دموکرات کردستان، اینها با شما تماسی نداشتن؟ شما باشون تماس نداشتید؟
با اینها ما تماس نداشتیم، ولی البته اینا فعالیتایی می‌کردن و مرتب شبنامه پخش می‌کردن و همینا بودن که شبا باعث تیراندازی و بمبا و اینا منفجر می‌کردن.
دو سه تا اسم هست در بین این کردها که در این دوران به خصوص اهمیت سیاسی خاص داره. یکی از اینا که البته قاسملو هست که از نوع همین افراد است که راجبی صحبت میکرد. یکی دیگه عزالدین حسینی است. نمیدونم اینها به اصطلاح با دولت در این زمان هیچ ارتباطی داشتن یا چه با از طریق نظامی چه از طریق استانداری؟
نه مطلقا، فقط مثل که رئیس سواب گاگایی با عزالدین حسینی تماسی میگرفت، یعنی باشون رفت آمدی داشت و ارتباطاتی داشت.
که رئیس سواب که کردستان در زمان
سرتیپ نصرتی بود،
سرتیپ نصرتی افتر اکتیو بود که رئیس سواب، یعنی که باز
نه خیلی ایشون افسر رشته اصلیش مخابرات بود، بعد هوابرد رفته بود، رشته هوابرد هم دیده بود، بعد به سواک منتقل شده، چون البته اینا دیگه تحصیل شده بودن دیگه نمیتونستن.
نحوهی که به اصطلاح سازمان نظامی شما در منطقه پراکنده شده بود، در منطقه جا گرفته بود، این دلایل خاص داشته که این دلایل خاصه داشت که اینا رو میشه راجبش صحبت، یعنی میتونید راجبش صحبت بکنید، یا
یعنی واحدا در منطقه طوری به اصطلاح مستقر شده بودن که دسترسی به نقل و انتقال آنها به مرز به اصطلاح به سهولت انجام میگرفت، یعنی اینکه عدم تمرکزیشون رعایت شده بود، یه تیپ در سرکز بود، یه تیپ در مریوان بود، خود لشکر و سایر عواملش در سرکز بودن که اینا به اصطلاح رفتن به مرز خیلی سهل الوصول بود، یعنی جایی رو که اشغال کرده بودن. بعد یه تیپ ما در مرن بود، اون به علت نداشتن جا بود، یعنی ساختمان های لشکر پنندش هنها حاضر نشده بود و اون تیپ رو موقتا در مرن مستقر کرده بودیم
که بعد قرار بود برگرده به
نومد به بسلا در لشکر مستقر شد، در منطقه پنندش مستقر شد.
عده زیادی صحبت از این میکنند که یک دلیلی که ارتش ایران اینطور گسترده شده بود و که از نظر نفرات افزایش پیدا کرد و از نظر تسلیحات تمام اینها، برای کنترل مردم ایران بوده، برای پشتیبانی از نظام سیاسی و برای پشتیبانی از نظام پادشاهی در ایران. در مورد فرماندهی که شما داشتی در مورد لشکر کردستان و نحوه به اصطلاح سازمان یابی و جایگزینی این واحدهای این لشکر، نظر شما چیه؟ آیا چنین چیز صحیحه؟ یعنی
نه، مطلقا نه. برای که من در پیرانشهرم بودم، لشکر آذربایجان موازه تمام موازی بود که پیش خود من فرمانده گردان بود، در مرز ایران و عراق مستقر بودم، یعنی من وظیفه دفاعی داشتم و احتمالا تهاجمی. کردستان هم که فرمانده لشکر بودم ماموریت همین بود، من کاری نداشتم. حتی در بهمن ماه که اوضاع خیلی شلوغ شد، ما فقط یک گروه هم گذاشته بودیم در اختیار شهربانی که به اصطلاح از نظر تأمین کلانتری ها و خود شهربانی، که شهربانی بتونه از حد اکثر پاسبان ها و نفراتش برای تأمین شهر استفاده کنه، کاری نداشته بود. حتی در موقع بحرانی که ایجاد شده بود، ما از دستور نیروی زمینی اواخر دیما بود، اواسط دیما بود، دستوری رسید که یه واحد به مرز تغییر مکان پیدا کنه، یعنی تیپ خود سنندج رو ما فرستادیم به مرز. علتش هم این بود که چون خود ارتش عراق مرتب کردها رو میکوبید، ایجاد ناراحتی کرده بود. حتی خود من که یکی دو تا پرواز هوایی داشتم، دیدم که حتی دهات مرز مشترک رو در خاک عراق اینا با بولدوزر صاف کرده بودن که کردها رو ببرن به طرف جنوب و غرب عراق، و چون باز هم کردها مقاومت نشون میدادن و به اصطلاح استقامت میکردن و تیراندازی میکردن و مزاحم ارتش یعنی وعده نظامی عراق بودن، اونا میگفتن که ایران اینا رو پشتیبانی میکنه. فکر میکنم به همین علت ارتش دستور داد که ما مرز رو ببندیم. در همین موقع بود که علاوه بر این که خود یه تیپ ما فرستادیم مرز رو کاملا بست، دستور رسید که یک چند نفر افسر با عوامل مخابراتی از لشکر یکی از لشکرهای عراق میاد در کردستان، در سنندج ما اینا در جای مناسبی مستقر کنیم که اینا خودشون با فرماندهان عراقی در تماس باشن، بتونن به اصطلاح نظارت داشته باشن و اونا رو توجیه کنن که وضعیت داخل ایران در چه حاله. و اما در مورد مثلا یاد من همین یک این افسران عراق قرار بود مثلا روز چهارشنبه وارد بشن، روز پنجشنبه وارد شدن، یه روز دیرتر وارد شدن. یا مثلا وسایل بی سیم اینا رو که مال ارتش عراق داخل کردستان، یعنی به کردستان اومده بودن، قرار بود با واحدهای خود ارتششون در داخل عراق تماس بگیرن، اینا نتونستن ارتباط برقرار کنن که افسران مخابراتی ما ارتباط اینا رو برقرار کنن، چون ما یه واحد مخابراتی یعنی بی سیم و نفرات مخابراتی داخل فرستاده بودیم داخل عراق که اینا فرستاده بودن داخل خاک ایران، یعنی از لحاظ آموزش هم اونچنان اینا ورزی نداشتن، نتونستن بی سیما خودشون رو تنظیم کنن که افسرهای ما تنظیم کردن. البته لشکر رضایی هم همین ماموریت رو داشت، منتها زد و خوردی که در منطقه لشکر رضایی بود در لشکر در منطقه کردستان اون چنان شدت پیدا نکرد و تا در مدت 15 روز یا 20 روز و یه جوان 15-16 سال بود زخمی شده بود به خاک ایران، فرار کردیم که اونم واده در خط دستگیرش کردن فرستادن به بیمارستان. ولی بعدن که افسر عملیات یا افسر اطلاعات نظامی لشکر رضایی که در منطقه درگیری بیشتری بود، بعدن که ما هم دیگری دیدیم به من تعریف کرد، گفتش که به افسران رابط عراقی که در منطقه لشکر کرد رضایی بودن عملا نشون دادن ببین تیراندازی ما درست نمی کنن، کردها اینجا دارن به اینا تیراندازی میکنن، اونا نشانه گیریشون درست نیست که ما روبرویشون اوشون قرار داریم و عدم ورزیدی وعده پیاده عراق رو هم نشون میدن. نه اونی که شما فرمایید ما فقط برای نه مصارف، حتی در لشکر گارد هم که من بودم رئیس ستاد بودم، ما میورهای ماموریت اصلی ما پوشش میورهای شمالی بودیم که رینه و مرزون آباد و زنجان اینا کلی عوامل لشکری گارد بود، منتها ستاد لشکریشون رو برای مبنای اصول تاکتیکی در عقب هست کلا واحدهای ما در همه در خط بودن، خب عوامل لوجستیکی و فرماندهی در عقب بودن.
شما به عنوان یه فرمانده نظامی که در مرز قرار داشتی، ارزیابیتون الان یه چیزایی صحبت کردی، ولی ارزیابیتون به طور کلی از ارتش عراق چی بود؟
همونطور که عرض کردم اونا از لحاظ یه مهارتی اونا در جابجایی داشتن، حالا نمیدونم چرا، برای اینکه زیاد خود به اصطلاح رئیس جمهور عراق وحشت داشت اینا هی جابجا میکرد، از لحاظ جابجایی تغییر مکان وادای ارتش عراق واقعا خیلی فوق‌العاده بودن، خیلی خوب بودن، سریع تغییر مکان میدادن، مثلا شما امروز اگه میدیدید یه تیپ اینجا هست فردا صبح آثاری از اون تیپ نبود، فوری تر مکان میدادن. ولی از لحاظ ورزیدگی و آموزش نظامی و روحیه آنچنان نبودن، همونطور که گفتم اینا با یه روز تأخیر افسرانشون اومدن به کردستان، وسایل مخابراتیشون نتونستن خودشون تنظیم کنن که افسران ما این کاری کردن و گزارشی که افسر اطلاعات و عملیات لشکر رضایی به من داد، خب عملا به عراقیانشون دادم که ببینید اینا ورزیدی سربازه شما دقت تیر ندار، ورزیدی کامل رو ندار.
در این ماه که شما اونجا بودید که همزمان با همین مسائل انقلاب و پیچیدگی اوضاع هست، در خط فرماندهی شما خللی وارد نشد؟
مطلقا،
یعنی تمام افسران شما دستورات شما رو قبول میکردن و هیچ
حتی متاسفانه یک شایعی بود که یه روز به من گزارش دادن که لشکر یکی از پادگان‌های لشکر رضایی حساب قضا کرده، چون ما گاگایی با فرماندهان لشکر رضایی کرمانشاه تلفنی در ارتباط بودیم، تلفن کردم موقع تیمسار سر لشکر هومان فرمانده لشکر بودم، به مرزی که صدا منشی بود گفت با لحجه مخصوص سرس گفت هم شاید یه ریشنیدم که لشکر سنندج احتساب قضا کرده، گفتم چنین چیزی نیست، به اتفاق من شنیدم یکی از پادگان های شما حساب قضا، گفت این نامردا ببین چی میکنن چه ها که نمی کنن، یعنی در اینجا شایع میکردن لشکر رضایی حساب قضا کرده، در رضایی شایع میکردن لشکر سنندج حساب قضا کرده که چنین چیزی نه.
یعنی شما توانایی این رو در بین سربازانتون هم، یعنی در بین کسانی که ابواب جمعی لشکر شما رو تشکیل میدادند، این اتفاقاتی که در داخل مملکت میافتاد، این تأثیر روحی نذاشته بود؟
نه، یعنی تأثیری بگذاره که ما رو از مأموریت اصلیمون منفک کنه مطلقا نه. حتی در این مدت، یعنی روز 22 بهمن یا روز 23 بود، فقط دو نفر، یک افسر و یک درجدار از لشکر قلمدر، یه ستون توپچی بود یه گروهان وظیفه، اومدن توی دفتر من و گفتم فلان استوار که سختگیری میکرد در مورد فلان، اینو باید شما عوضش کنید. گفتم شما گزارشی دارید بکنید، من میدم ستاد بررسی میکنه و ستاد کار خودش میکنه. بعد این دو نفر بود که بدون رعایت سلسله مراتب اومده بودن به دفتر من، کسی البته در سقف زمینی که دو نفر بودن، ولی به طور کلی در جمع لشکر کردستان اگر ما 3-4 تا افسر، 2-3 تا درجه‌دار بودن که علنا به اصطلاح عدم رعایت مقررات نظامی رو کردن، میدان مشاوران در اون لشکر چیزی ما نداشت
و چیز نداشته، یعنی کسانی که فرار بکنند برند نباشند برند و
فرار نه، فرارم حتی شایع بود که فرار. یه روز من به توسار سلشکر توسار سر، یعنی من روز 22 بهمن بود که 23 بهمن بود به تهران به هر کجا تلفن کردم کسی جواب من نداد، نیروی زمینی جواب نداد، ستاد بزرگ جواب نداد، دانشجوی افسری تلفن کردم، سفتیب ناشاکر گوشی رو برداشت، سفتیب شاکر رئیس هیئت علمی دانشجوی افسری بود، ایشون تاکسی دامنی شنید گفت کجا هستی؟ گفتم سنندج. گفت کجای سنندج؟ گفتم دفتر سنندج. تعجب کرد، گفت مگر شما لشکرتون سر جاشه؟ هنوز. گفتم بله. گفت که تمام پادگان های تهران اشغال شده و تا اونجایی که من میدونم بیشتر پادگان های خارج از تهران هم همه رو انقلابیون اشغال کردن. گفتم نه، ما خوشبختانه چنین چیزی در منطقه لشکر کردستان نیست، مرن، مریوان، سرقس، خود سنندج، ما همچون اشغال. میگفت کسی از شما فراری چیزی ندارید؟ گفتم فراری داریم طبق معمول. خب با اصله و مهمات؟ گفتم نه، چنین چیزی نیست و واقعا هم نداشتیم، فراری داشتیم طبق معمول. خب معمولا سربازا خب قایب داشتیم، فراری هم داشتیم با غیبت، با مثلا دو روز سه روز پنج در رو تأخیر برمیداشتیم، ولی اینکه اصله بردارن و فرار کنن چنین چیزی ما نداشتیم، ما چرا نداشتیم. و به همین علت هم هیچ یک از پادگان های لشکر کردستان واقعا دستوردی نشد. منتها یه روز من فقط سر صبح رو گفتم مراقب باشید که این انبار مهمات ما اگر خدای نکرده نفوذی درش بشه یا انفجاری بشه، منطقه سنندج از روی زمین پاک میشه، بنابراین پاسدارا و نگهبانا خیلی حواسشون جمع باشه. البته این هشداری بود خیر مستقیم به خود اهالی کردستان در یه وقتی بخوان نفوذی، واقعا چون ما انبار مهمات خیلی و همه جور مهماتی داشتیم و خدای نکرد اگه انفجاری ایجاد میشد واقعا فاجعه‌ای به بار میومد.
از مرکز از شما هیچ وقت هیچ نوع کمکی نخواستم؟
نه،
و ولی اومد در چی؟ در شهر سنندج و در نواحی اطراف شما حکومت نظامی داشتی؟
حکومت نظامی نه آنچنانی. البته من روز پنجم اسفند یک راهپیمایی بود که پنجم بهمن راهپیمایی بود، مشروط طلبان راهپیمایی انجام دادن، این در سنندج هم راهپیمایی از ساعت 10 تا 2:30 انجام شد و بدون هیچ اون برخوردی. منتها شبش یه پاسبانی رو میکشن و روز بعد رئیس شهربانی که سرهنگ ناظمی نامی بود که تازه اومده بود به من تلفن زد که به طور خبر دادن پاسبان ها خیال دارن امروز به شهر حمله کنن و انتقام اون رفیقشون رو بگیرن و من کاری نمیتونم بکنم. گفتم خیلی خوب، شما اینا رو جمع کنید همه بیارن تو شهربانی و من خودم میام باشون صحبت میکنم، به تأمین کلانتری ها رو به عهده افسرا و درجدار های مأمور از لشکر بگذارید. بعد یک ساعت خبر داد که همه حاضر هستن. من رفتم و براشون نیم ساعت صحبت کردم و بهشون قول دادن که اون کسی که رفیق شما رو کشته مطمئن باشید دستگیرش میکنیم و به سزای خودش هم خواهد رسید. و برید سر کارتون رو در این موقع حساس آتو دست دشمن ندید. همه با کمال خوشحالی و شادی و به سلامتی اعلیحضرت و نجات و امکت اون را کشیدن رفتن. بعد رئیس شهربانی به من گفت بریم دفتر من با هم بریم یه چای منو به چای دعوت کرد. مثلا گفتم برم خودشم از آزادی تغییر کنم. دو دقیقه نشسته بودم دیدم که صدای تیراندازی و داد و بیداد از بیرون خیابون شنیده شد. بیرون شهربانی خود رئیس شهربانی نگاه کرد و برگشت به من گفت با از شرمندگی من پاسبانان کلانتری دو رو یادم رفته بود بگم بیان و اینو از اونجا شروع کردم. خود من از پنجره نگاه کردم دیدم پاسبانا ریختن تو خیابون. حدود دو تا ماشین رو خودم دیدم که چپ کردن و آتش زدن و به طرف شهر حمله کردن میرفتن به طرف مرکز شهر که بلا فاصله با بیسیم به واحده آماده خبر دادم که فوری این به سرا پاسبانا رو در درجه اول با مسالمت جلبشون کنه به پادگان و اگر مقاومت کردن با زور اینا رو به اصطلاح وادار رو به تفریمشون کنه و جلبشون کنه و همین کارم شد. البته در این کار به مدت یه روب طول کشید که در این یه روب اینا موفق شده بودن 5 نفر اشخاص به خصوص رو که میشناختن که یا هستن کشته بودن، تعدادی زخمی کرده بودن، چند تا مغازه‌ای به خصوصی رو که میشناختن این آتش زده بودن، حتی محصولی رو که همون دفتری شبا توی سخنرانی میکرد اون رو آتش زده بودن که بلافاصله خود منم اومدم به مرکز شهر و البته دستور آتش نشانی ما خاموش کردن. البته از کوچه ها در همین لحظه به خود ماشین خود من تیراندازی شد. توی میدان که رفتم افسری که اونجا بود گفت از اون پشتبان داره تیراندازی میشه. در هر صورت خیلی سریع این آتش کنترل شد و این سرب پاسبانا رو هم خلاصه گرفتن و بردن پادگان. و بعد روز بعد باز شنیدیم که اهالی نسبت به مامورین شهربانی بدرفتاری میکنن، با خانواده‌هاشون توهین میکنن که من رفتم به طرف شهربانی مجددا دیدم که شهربانی مثلا منطقه رو ترک کرده گذاشته بود رفته بود. بلا فاصله دیدم که با این وضع یه تصمیم خودم گرفتم دیگه، اعلام کردم که همه افسرها و دلدارای شهربانی پاسبانا به مدت یک ماه برن مرخصی و کلیه و اصله و مهمات و سوابقشون تحویل به سربازخونه بدن و برن برای مرخصی.
این چه روزیه؟ چه وقتیه؟
این روز بعد از دو روز بعد از همون پنجم بعد فکر کنم هفتم یا هشتم بعد. بعد اتفاقا تیمسار شادوان تیمسار رحیمی رئیس شهربانی کلی کشت تلفون کردن به من گفتن چی شده چه خبره. گفتم جریان اینه و من دیدم چون شهربانی واقعا موقعیتی نداره در سنندج در کردستان اونا رو مرخص میکردن. گفتم فاید تصمیم گرفتی، تصمیم خوبی گرفتی، فقط مراقب باش که فاجعه و زایعی به بار نره. بچم تیمسار قرباوی تلفون کردن، ایشون هم همین سوال کردن و بهشون گفتم من جمله همین اعلامی که ملازم فرمان جلوتون هست اینو تایید کرده بودم. گفتم اعلامی اینو تایید کردم و اینو میخوام بدم به رادیو محلی این اعلامی رو منشر کنم. گفتم بخون اعلامی رو. اعلامی رو خوندم گفتم خیلی خوب. بعد از اون روز به بعد چون مجبوریم انتظامات شهر رو برقرار کنیم، شب و قبل هم گاگای چوب به دست بود معلا را میفتادن و این کار رو میکردن، نه به اصطلاح به رسید سربازا تامین شهر برقرار کردیم. البته شبها افرادی رو میگرفتن مسلح به اسلحه بودن، حتی تبر میرفته بودن، کارد سنگری، پنجه بوکس اونا رو میگرفتن تحویل به البته به دادگستری میدادیم تا دادگستری اون تعهدی میگرفته و مرخص شده کرد. حتی یک شب یه مبلغ خیلی زیادی پول عراقی از زاخاس جیف یک رانندی پیدا شده بود. البته پولا رو گفتم خود من گفتم بدم به راننده و از منطقه بیرونش کنم چون دیدم پول این ور اونور بره صبح توش در میاد. ولی نه، اون مدت خیلی منطقه آرام بود. منتها روز 23 بهمن بود. بله،
این روز بعد از اتفاقی در تهران
اتفاق افتاده بود. آقای خسروی نامی که جزو همون دکتر خسروی نام با یه نفر به ستاد لشکر مراجعه کرد و که میخواد منو ببینه، پذیرفتمش. البته صحبتهایی میکرد، بعد گفتش به تعدادی تفنگ و مهمات ما بدید ما تامین شهر برقرار کنیم. گفتم نه لزومی نداره، قبل از شما سختری از رئیس ستاد این تقاضا رو کرده و ما تقاضاش رد کردیم. این منطقه مرزی و آرام و اتفاقی نیفتاده، دل و لشکر و عوامل نظامی سر جاشون هستن.
اسم کوچکی این آقای خسروی رو شما
یادم نیست. بعد از اینکه ایشون رفتن، منتها یک افسری داشتن به نام سرگور کتیبه که ایشون در افسر توپچی بود، رئیس رکن سوم و افسر عملیات توپخانه لشکری بود. چون شغلش رو تصویب نکرده بود نیروی زمینی، ما مجبور بودیم این از این محل ورش داریم که اینو آورده بودم به ستاد لشکر و گذاشته بودم رئیس روابط عمومی لشکر. ایشون بلافاصله اومد تو اتاق من و گفتش که من با صفدری رفیق هستم، اجازه بدید آخوند صفدری بگم بیان اینجا خدمت شما، اگه فرمایشی دارید بهش بگید. گفتم من کاری به صفدری ندارم و تعجب میکنم از این توش تو با اون مرد رفیقی و عوض ایشون هم خواستم. بعد از اینکه اومدم، از بعد رئیس ستاد وارد دفتر شد، سرهنگ احمدی خدا رحمتش کنه که ایشون هم به اصلاح کشته میشه. ایشون اومد و گفتش که مطالبی که شب قبلش صفدری در مسجد بعد از اینکه حرفاشو زده بود آخر شب گفت بود این مردم این سلشگر شهریاری منو سلشگر خطاب کرده. سلشگر شهریاری کسی است که روز 17 شهریور در میدان جالی تهران اون جمعه سیار به بار دستی که من در تهران نبودم اصلا به بار آورده و هرکی ایشون رو ترور کنه به بهش میره خدا کنه این نصیب خود من بشه این افتخار. و بلافاصله میذاره در پشت مسجد در میره که همون شب چند نفر از درجدارهای ارتش میرن و خونش رو منفجر میکنن در خونش، ولی خب ایشون در خونه نبوده. رئیس ستاد میاد داخل دفتر و من گفته صبح رادیوی محلی سنندج گفته های آقای صفدری رو تکرار کرده و زمین که بعد حرفی های زیادی رو پشت سر من کرده به ایشون گفتش که الان فرمانده توپخانه لشکری سرهنگ فاطمی و فرمانده پشتیبانی لشکر و چند فرمانده